بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب سخن ما منتهی شد به مسئله نهم از مسائل کتاب طهارت مرحوم صاحب عروه که در این مسئله فرمودند آب جاری یا حتی آب کر و سایر آبها در صورتی که یکی از با ملاقات نجس یکی از اوصاف سگانه او تغییر کنه، تغییر هم به از این نجاست تغییر کنه، مسلماً اون آب نجس خواهد شد. در این جهت بین شیعه و سنی اتفاق نظر، در روایات سنیه ها هم نیز آمده است که از رسول گرامی نقل کرده اند که هر آبی که ملاقات با نجس کنه و طعم او یا رنگ او یا بوی نجس پیدا شود در آن آب، اون آب متنجس میشه و جائز نیست شرب او و یا استفاده از او در وضو و غسل و نظائر. این روایات ما شیعه هم که به قول مرحوم استاد در حد تواتره که اگر یکی از این اوصاف سگانه در آب به وسیله نجاست حاصل بشه، اون آب نجس است و قابل استفاده نیست. منتها مرحوم سید استاد مجموع روایات را به سه بخش کرده اند. اول، بخش اول روایاتی است که در آبی که له الماده است مثل جاری و آب چاه میگوید با تغییر اوصاف سگانه اش نجسه. بخش دوم روایاتی است که در مورد کر وارد شده که اگر ملاقات کرد و تغییر یکی از اوصاف شد نجسه. بخش سوم که روایاتی است که به صورت مطلق وارد شده و فرموده هر آبی که با ملاقات نجس یکی از اوصاف سگانه اش تغییر کنه نجس میشه. خب دیگه اگر بنا شد که قلیل نجس، اگر کثیر نجس بشه، قلیل هم نجس خواهد شد. مرحوم ابن اریس در این رابطه حدیثی را نقل می کنند و می گویند ولو این حدیث را ایشون به صورت مرسل نقل می کنه، نمی فرمد که متفق علیه است مضمون حدیث بین شیعه و سنی. اون حدیث را من تیمونم بخوانم. عرض کنم حضور این که مرحوم صاحب وسائل این حدیث را از کتاب معتبر محقق اول نقل فرموده که قال رسول الله صلی الله علیه و آله خلق الله الماء طهورا لا ینجسه شیء الا ما غیر لونه او طعمه او ریحه. صاحب وسائل این روایت را در اولین باب از ابواب ماء مطلق به عنوان حدیث نهم نقل میکنه و بعد از اینکه از محقق نقل کرد میفهمد و رواه ابن ادریس مرسلا فی اول السرائر و نقل انه متفق علی روایته. بعد جالبه که این حدیث رو در کنز الاموال و همچنین در سنن بیهقی هم آمده با همین لفظ. خب این روایت رو خب اگه بنا شد که برس کنیم مشکل کنیم از باب مرسل بودن و یا امثال اینها، بسیاری از بزرگان میگویند بعد از اینکه نقل کرده ابن ادریس که متفقون علیه و بین شیعه این مضمون نقل شده، جای تردید از حیث ارسال نیست. حالا فرض این که مشکل باشه، حدیث دیگری هم که مرحوم والد و همچنین برخ دیگر از فقها نقل کرده اند در این رابطه، اون هم روایتی است که دعائم از امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکنه نسبت به ماء جاری که میفرمی ماء الجاری یمر بالجیف والعذرت والدم یتوزع من و یشرب و لیس ینجسه شی ما لم یتغیر اوصافه. بعد فرمود طعمه و لونه و ریحه. خب این روایت را هم در دعائم آمده که مستدرک در باب سوم از ابواب مطلق به عنوان حدیث اول نقل کرده، ولی خب جمعی به همین حدیث هم تمسک کرده اند، من جمله مرحوم والد در تقریراتی که از مرحوم عاصم الحسن رضوان الله نقل کردند و آوردن، این حدیث را هم به عنوان مستند قوم نقل کرده، ولی مرحوم استاد خویی میگد انقدر در باب روایات زیاده که به حد تواتر و یا استفاضه رسیده که ما نیازی به این حدیثی که برفض خدشه سندی بشه نداریم. حالا من اون چی که مرحوم استاد در این سبات و قسم آورده فقط عرض کنم که اشمی بخوانم بعضی از این احادیث را تیمنم و تبرکن برای اینکه مجلس ما نورانی بشه، به ذکر روایاتی که مرحوم استاد همینها را جمع آوری کرده و میگه با توجه به این روایات دیگه احتیاجی نه به روایت دعائم داریم که گرچه نویسنده دعائم قاضی نعمان مصریست و از اجلایه، و نه به روایت ابن ادریس که بگید این مرسله. اون روایاتی که دلیل بر ما نحن فیست که با تغییر یکی از اوصاف سگانه نجس می شود آب، یکی صحیحه حریز ابن عبدالله ان ابی عبدالله علیه السلام کلما غلب الماء علی ریح الجیفه فتوضع من الماء و شرب فاذا تغیر الماء تغیر الطعم فلا توزع منه بلا تشرب. خب این نکته طایفه اولی که روایات مطلقه، یعنی اختصاص نه به آب جاری نه به آب ماله الماده و نه آب کر، بلکه به صورت مطلق فرموده هر آبی که یکی از اوصاف ثلاثش تغییر کنه نجس میشه. پس اول روایت حریض بود که آدرس این روایت رو هم در اینجا نقل کرده، باب سوم از ابواب ماء مطلق حدیث اول. دقت کنید پس این روایت، میل دارم که توجه کنید متنی که آمده اینه، فرمود کل ما غلب الماء علی کل ما غلب الماء علی ریح الجیفه فتوزع من الماء وشرب. اگر که غالب بوی آب بر بوی مثلا جیفه و مردار غالب بود، هم وضو بگیر و هم از اون آب بنوش. فاذا تغیر الماء و تغیر الطعم فلا تبلع. روایت این یک روایت بود. روایت دیگر موثقه سماعه، سألته عن الرجل يمر بالماء كل ما اختصاص به آب جاری و غیر جاری نداره. و ان الرجل یمر بالماء و فیه دابة میتة قد انتنت متنفرم شده و متشاشی شده. قال اذا کان نتن الغالب علی الماء ولا يتوزع ولا يشرب. مفهومش اینه که اگر غالب آب غالب شد بوش، اینجا توضع کردن جایزه. برای دیگه اذا کان نتن الغالب عدل ما فلا توضع. اگر اینکه آب این بوی تعفن میته غالب بود، دیگه ازش وضو نگی. این دسته اول بود که مطلق رو از آب با تعفن یا با تغییر لون و امثال ذلك نجس میشه. طایفه دوم که در خصوص ما لا مادت له، آب کره ولی ماده نداره، در اینجا هم فرمود با تغییر اوصاف سگانه نجسه. یکیش صحیحه عبدالله ابن سنان، سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضر ان قدیر اتوه و فیه جیفه. قدیر آبهایی است که در بین راه در سنگ آبها به اصطلاح ما فارسا در سنگ آبها جمع میشه. ان قدیر اتوه و فیه جیفتون، یه مرداری هم افتاده. فقال ان کان الماء قاهرا فلا توجد من الريح فتوضا. اگر از این میته در این آب جیفه بویی پیدا نمیشه، ولا توجد منه الروح، و آب غالب بر او شد، وضو بگی. این روایت هم که عرض کنم در باب سوم از ابواب مطلق، آب مطلق، حدیث عرض کنم که 11. روایت دیگرم که باز در این رابطه است، فرمود که روایت زراره قال ابو جعفر علیه السلام اذا کان الماء اکثر من راویتن، که مقصود کره، بیش از یک راویه باشه، که راوی گفتن یک ظرفی است که به اندازه 1000 لیتر آب درش فرا میگیره. اذا کان الماء اکثر من راویه لم ينجسه شيء تفسخ فيه او لم يتفسخ الا اذا يجيء له ريح تغلب على ريح الماء. روایت بعدم روایت حریر عن ابي بصير عن ابي عبد الله انه سئل عن الماء النقي. ماء النقي آبی است که در یه نقطه جمع میشه ولی میج از زیرش، آب نقیی که تبول فیه. گاهی هم تفسیر شده آب نقی، سید استاد میگه آب نقی آب نازحه، نازح میشه، ولی نقی را در للمونجه تفسیر کرده آبی که در یک بیابانی جمع شده. ان ما نقی تبول فیه دواب. کی؟ بله، آره، ایشون تعبیر میکنه به ماء نازه، ولی المجد میگه ماءی که در صحرا هست. عرض کنیم که الا یا مقصود اگه حرف المجد باشه، بیشتر دلیل بر ماء نازه است که آب بلا ماده. و فرمود که اذا کان الماء اکثر من راوی، اون که بخوندیم روایت حریز عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام انه سؤل عن الماء النقی تبول فیه دواب، فقال ان تغیر الماء فلا تتوزع من و ان لم تغیره اولها فتوزع من. و کذالک الدم، یادمان در این کلمه هم، و کذالک الدم اذا سال فی الماء و اشباهه، اونجا هم اگر غالب شد نجسه و الا و ازش وضو بگیر. خب به این مضمون چند روایت دیگر هم نقل شده، منتهای یادمون نره، چون در این روایات من جمله ذکر شده که یبو تبول فیه الحمار والبغال والفرس و امثال ذالک. از نظر ما شیعه بول هر حیوان معکول اللحمی هم بولش هم روسش طاهره، ولی سنی ها میگن که بول گاوونه میدنم از کنم شتر و امثال ذالک هم حکم به نجاستش کردن. ولی به هر حال اگر از اول روایت صحبت بول بغال و حمار هم هست، کنارش بول انسان هم مطرح شده که قطعا بول انسان متنجسه. منتها این که رد نکرد بول بغال یا حمار را از باب گفتن محمول بر تقیه که اونها نجس می دانستن. طایفه سوم هم که در مورد آبهایی که ماده داره که باز اگر تغییر اوصاف شد نجسه، یکیش صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی عن الرضا علیه السلام قال ماء البئر واسع لا یفسده شی، آب چاه لا یفسده شی الا ان یتغیر ریحه او طعمه فینزح حتی یذهب الریح. اگر آنچه نجس شد با جیفه حیوانی مرداری غیر زالکی، اونجا دیگه باید استفاده نکرد تا وقتی که بجوشه، بعد از کنم آب کثیف بودار خارج بشه. فینزح نزح بکشیده میشه حتی یذهب الریح و یطیب و تعمل لأن له ماده، چون این ماده داره، بنابراین اگر کشیدی اون آب دیگه از بین رفت، بوی آب بد مانعی نداره. خب بنابراین مولانا اصل مسئله این که اگر آب اوصاف ثلاثه‌اش تغییر کرد، یکی از اوصاف تغییر به نجاست هم کرد، بلا ریب به حسب روایات ما و اتفاق اصحاب شیعه موجب برای نجاست. پس این مسئله مطمئن. حالا در زیل این مسئله چند مسئله دیگه مطرحه. اولین مسئله این است که آیا این تغییر اختصاص داره به طعم و ریح یا شامل تغییر رنگ هم میشه؟ مرحوم صاحب مدارک فرموده است که روایات معتبر در این که اگر تغییر کرد به نجاست، در خصوص ریح و طعم وارد شده، یعنی مزه آب تغییر کنه به مزه نجاست، یا طعم و به اصطلاح خاص چیزه، یا بوی او تغییر کنه به بوی نجاست. اما در قول مرحوم مدارک که این تشریح کرده گفتن خیر. اولا ما دیدیم در بعض و از روایات اسم دم را برد، خود دم معلوم تغییری که به دم حاصل میشه تغییر به حسب لونه، نه تغییر به حسب رنگ یا بو. به علاوه گفتن اصلا همیشه ملازمه داره تغییر رنگ با تغییر بو و طعم، زیرا اگر هر آبی با نجاست رنگش عوض شد، مثل دم خون که با نجاست رنگ آب عوض میشه، حتما ملازمه داره با این که عرض کنم که طعم آب یا بوی آب هم تغییر کنه. علاوه بر این که ما تعدادی از روایات داریم که از شأن قرائت شد که لفظ دم مخصوصا نام برده شده و رنگ را هم ایضا اضافه کردن، حالا این ملازمه را استاد خویی ادعا میکنه و میگه به این که معمولا هر جا آبی با نجاست رنگش تغییر کرد، نه فقط ایشون، صاحب جواهر بینه میگه معمولا میگه که دعم و ریحشان تغییر میکنه. حالا خیلی ما تجربه قطعی نکردیم به طورت استقرا، و اما علاوه که بحتاج به این نداره، تعدادی از روایات که ما من جمله روایت اولی که ابن ادریس میگه متفقون علیه، روایت دائمم که اکثر بزرگان تمسک کردن، علاوه بر اون روایات دیگری هم وارد شد که مسئله لون را ایزن موجب برای نجاست قرار داد. حالا ما اشاره به این روایات هم بکنیم که لون منشأ برای نجاست میشه. عرض کنم حضورتون که در این رابطه یکی از روایاتی که دلالت بر مورد لون داشت همون روایت ابی بصیر بود که الان خوندیم، که حریز ابی بصیر نقل کرد و در اونجا عرض کنم حضورتون که لون را مطرح کردن که بعد ان ابي عبد الله انه سئل عن الماء النقي تبول فيه الدواب فقال ان تغير الماء فلا تتوزع منه وان لم تغيره ابوالها فتوزع منه وكذلك الدم اذا سال في الماء باشباه قدم، که مسلمه قدر مطلعن تغییری که به وسیله خون حاصل میشه تغییر به حسب رنگ. خب بعد در تفسیر داره میگن و کذالک دم، خب مولانا تغییر وسیله دم چیه؟ به رنگ دیگه. عرض کنم حضورتون که روایت دیگر هم که در این رابطه وارد شده، روایت علا ابن فزیل که مرحوم عرض کنم که بزرگ شیخ انصاری دیدم در این نوشته که شما آورده بودید، میگه چون که اصحاب ما از اصحاب ملوثقین از علا ابن فزیل نقل کرده اند، علاوه بر این که صفوان بن یحیی هم که شیخ میگه به این که لا یروون الا انسقه، بنابراین روایت علا ابن فزیل هم معتبر میشه. در اون روایت مرموز سألت ابا عبدالله عن الحیاز یبال فیها، حوضهایی که درش بول میشه، قال لا بسه اذا غلب لون الماء لون البول لا بأس اذا غلب لون الماء لون البول، که پس معنیش که اگر لم یغلب بلکه لون بول غالب شد نجس میشه. خیلی علاوه یه روایت این جالبه، این روایت که صحیح هم هست، روایت این روایتی که از کلام علی بن فضیل آلدشم اگر خواسته باشید عبارت میشه از وسائل باز باب سوم از ابواب ماء مطلق حدیث هفتم. علاوه بر این روایت مهمه که مرحوم صفار در بصائر الدرجات از محمد ابن اسماعیل البرمکی، محمد ابن اسماعیل برمکی ثقه است، ان علی ابن الحکم ان شهاب ابن عبد ربه، اینا همه موثقن، قال اتیت ابا عبد الله علیه السلام اسأله فتبتدعنی فقال، آمدن که از امام چند مسئله سوال کنم، خود امام با من ابتدا کرده فرمود ان شئت فسل یا شهاب و ان شئت اخبرناک به ما جئت له، میل بره خودت حرف بزن سوال کن، اگر ما یدستی ما برای قصه بگیم که برای چی آمدی و منظورت از سوال کردن چیه. قل تو اخبرنی، شما بفرمایید. قال جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفه، در یک طرف آب غدير یک جیفه مرداری افتاده، اتوزع منه اولا، سوال میکنی که از این آب ما وضو بگیریم یا نه. قال نعم، بله، میخواستم همین سوال کنم. امام فرمود قال توزع من الجانب الاخر، حالا یک طرف که مثلا مرداری افتاده از طرف دیگر وضو بگیر، الا ان یغلب الماء الريح فینتن، تا مگر اینکه غالب بشه بوش عوض بشه. خب این که دخلی به ما حنفی نداره. و جهت تسألنی عن الماء الراکد من الکر، آمدی که از آب راکد هم سوال کنی، مما لم یکن فیه تغییر او ریح غالبه، یه غالبی نداره. قلتو فمت تغییر، این تغییری که می فرمایید منشأ نجاسته چیه؟ قال از سفره فتوزع منه وكل ما غلب عليه كثره الماء فهو طاهر، که اینجا تغییر رو گفت سفره این رنگ آب از کنن زرد بشه و عوض بشه. بنابراین پس بحثی درش نیست که همونطوری که اکثر فتوا داده اند غیر صاحب مداری که تشکیل کرده، تغییر باللون هم ایزن موجب برای حکم به نجاسته. خب این یه مثلا. دومین نکته که در این مسئله هست این است که آیا باید تغییر به ریختن نجس در آب باشه، یا اگر مجاور هم بود باز هم کافیه؟ مثلا حالا یک اسبی یا یک الاغی یا یک حیوانی مرده و کنار آب قرار گرفته، اما بوی و تعفن این اونقدر زیاده که حتی آب را هم که در کنار قرار گرفته متعفن بکنه، آیا این هم باز با مجاورت هم موجب نجاست میشه یا خیر؟ برخی گفتند که تر حسب روایت فرموده لا یفسده شیء الا ازا تغییره، فرمود آب را طاهر و متحر چیزی او را نجس نمی کنه مگر اینکه یکی از اوصاف تغییر کنه. خب شیء گفته هر چرا که موجب تغییر یکی از اوصاف آب بشه، یسق انه شیء افسده یا تغییر لونه او ریحه او طعمه. پس فرق نمی کنه چه میخواد نجس مباشرتن آب را خراب کنه، بو و رنگ و طعمش را تغییر بده، یا بالمجاوره اگر هم باشه باز هم یسق انه شیء افسد الماء. اما قطعا با مجاورت صادق نیست، زیرا وقتی را که اسناد میده افساد را به خود شی، معناشه که شی بتوان آب را فاسد کنه، و این ظهور در این داره که خود این شی در آب وارد بشه، و الا بلا اگر بین شی و بین فاسد شدن آب مانعی وجود داره یا حائلی وجود داره، به این نمیگن که این شی آب را فاسد کرد. ببینید به قرینه مستثنامن که فرمود آب مطلقا طاهر و مطهره، عنایت کنید آب مطلقا طاهر و مطهر است مگر آنگاه که آب را نجسی فاسد کنه. ما میدانیم که آبها در دنیا مجاورت با اشیاء فاسد خود در زیاد هست، خیلی از آبها هست که کنارشون امور دیگری که مخالف آب است مثل مردارها و القاید الا غیر ذالک زیادن، به خصوص اون زمانهای سابق که در اطرافش نهرها هم بول میکردن و هم قاید. ظاهر از این که میگه خود آب تا طاهره مگر اینکه شیئی اون را فاسد کنه، معنیش که این شیء خودش مباشرتاً آب را فاسد کنه، نه اینکه شیئی که در مجاورت قرار گرفته او باید فاسد کنه. پس ظهور در این که فرمود لا یفسده شیء، آب طاهر مثل آب بر یا آب مثلا جاری چیزی او را فاسد نمی کنه مگر اون چرا که موجب تغییر رنگ یا طعمش بشه، معنیش اینه که همون چیزی که فاسد نمی کنه اگر آب را فاسد کرد، خب معلومه اونی که در خارج آبه که هیچ وقت آب را فاسد نمی کنه، اونی که بعد میگه آب را فاسد کنه معنی که ملاقات با خود آب کنه و به برکت ملاقات آب را فاسد کنه. بنابراین اگر شیئی مجاور باشه، قطعا نظر از این که نظر فقها هم متفقن بر همینه، ظهور کلمه افسدهو افساد کنه این نجس ما را، یعنی مباشرتا نجس در آب قرار بگیره. بله؟ نه ما داریم، یعنی ما داریم دو تا اسناد میدیم سیدنا، دو تا اسناد میگیم، میگیم به این که اگر بنا شد که هیچ چیزی آب را فاسد نمی کنه مگر اینکه بول فاسد کنه، خب معنیش یعنی چه؟ یعنی خود بول در آب بریزه دیگه، نه اینکه بولی که خارج آبه. وقتی که به قرینه قبل که میگه هیچ چیز آب را فاسد نمی کنه، این ظهور در این که اشیایی که خارج از آبن که فاسد نمی کنه، اشیایی که وارد آب بشن فاسد نمی کنه مگر اون جایی که بول آب را فاسد کنه. این معنیش اینه که بول در خود آب بریزد آب را فاسد کنه. نه در مجاورت نمیگم افسده، بر این اساس. حالا اگر یک شیء این مثلا یک مرداری دومش توی آب و خود جیفش که شکمش پاره شده پر از تعفنه، ولیکن آب متعفن شده برخیش به خاطر از کنن دوم این گاو یا حیوان مرداره، بخش دیگرش مستنده به اون چیزیست که خارج از آبه و متعفن کرده آب را، اون شاملش نمیشه. بینید از کنم بزرگتون که ممکن حالا در وقتی اینطوری پیش بیاد توسعه در استعمال باشه، اما وقتی اینجا میگه هیچ شیء آب را فاسد نمی کنه مگر بول یا مثلا قاعد، منش که قاعد آب را فاسد کنه، نه قاعد که خارج از آب آب را فاسد کنه. بله بله مجاوره. اگه بنا میشد این که پس این همه فقه ها چرا هیچ کدام نفهمید این حرف شما رو، همه میگن با مجاورت این نیست، این از اسناد و استفاده کردن که خود بول و این عوامل نجس آب را فاسد کنه. معلومه، ولی اسناد فساد را به این دادن معناش اینه که این بله در جایی که مشترک باشه حجارزه همیده میگه بله، وقتی مشترک بود اون جنس مفسد بینه که بخشیش آب داخل بخشیش خارج آبه، اینجا صحیح است که بگیم این چی نماسد کرده. اما اگر کلن خارج باشه نمیگیم که اون نجس آب را فاسد کرده باشه، بقیر اینه این که میگه لا یفسده شیء، آقا اول که میگه لا یسدوی شی یعنی چه؟ یعنی چیزی که بریده رو فاسدش نمی کنه. اگر این آب نجسی که با آب ملاقات کرده فاسدش نمی کنه، مگر اونگاه که این نجس طعم آب رو عوض کنه. اول که میگیم نجس ملاقات با نجس از کنم نجسش نمی کنه، یعنی چه؟ یعنی ملاقات مباشرتی دیگه، نه ملاقات مجاورتی. پس بعد که الا رو آورده، منش این که اونی که ملاقات کرده مباشرته مولانا. اول ببینید، اول اینطوری داره میگه، میگه آب را هیچ شیئی فاسد نمی کنه. یعنی چه؟ یعنی آب در آب اگر شیء نجسی ریخت فاسدش نمی کنه، مگر اون وقتی که این شیء نجس آب را تغییر رنگ یا طعم بده. خب همین اینقدر که نفی ماسوانه کرد، چون که شیخ انصاری میگه اندشاد تمسک به اصل طهارت میکنی. برای این اساس، حالا اگر مشترکم باشه، نصف به وسیله مباشرت نصف هم به خاطر مجاورته، باز اون استفاده که ما کردیم که باید خودمون شیئی که در آب میریزه فاسد کند آب را، شامل اینجا نمیشه. چون درسته که مجموعه این مثلا مردار آب را فاسد کرده، اما اونی را که فاسد کرده، اونی که در آب ریخته فاسد نکرده آب را، اون نصف آب را فاسد کرده. با توجه به این، پس مسئله دوم هم که مجاورت منشأ برای از کنم بطلان و منشأ برای نجاست نمیشه، که همونطور که سید فرموده این هم ثابت میشه. از کنم حضورتون که مسئله چهارم تغییر به اوصاف متنجسه. خب ما قبلا نگفتیم، حالا اگه فرض کردیم میرکروکرومی که به قول معروف قرمزه نجس شد، این تو آب بریزه، این منشأ برای نجاست نمیشه. بله، ببینید متنجس دو قسمه. طارتن یه متنجسی است مثل مثلا آب میرکروکرومی امثال زاله که نجس شده، تا و بعد آب را رنگش تغییر داده، اما به رنگ متنجس تغییر کرده. اخرى اون متنجس اونقدر کثیفه که آب کر را به بوی یا رنگ خود نجس متنجس آورده. دقت میکنید؟ مثلا یک فرض کنید که یک مقدار معذرت میخوام، یک بشکه پر از قازوره و باباشم آبه، من بخشید مقداری آب پره، مقدار زیادی هم قازوره تای آب جمع شده، این وقتی بریزه توی یک کر، باز هم بوی قازوره در کر حاصل شده، این آب کر را نجس میکنه. اما اگر فرض کردیم یک بشکه یه مقداری بول در شیخته نجس شده، ولی بریزیم توی آب کر بوی نجس نگرفته، این متنجس نمیشه. باقی سخن برای فردا، والحمدلله.